قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
سلام عرض میکنم به حضور دوستان ارجمند و غزل شماره 375 رو از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کتکنی در آغاز 456 جلسه درس مثنوی قرائت میکنم. من بی خود و تو بی خود، ما را که برد خانه؟ من چند تو را گفتم کم خورد و سه پیمانه. در شهر یکی کس را هوشیار نمیبینم، هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه. جانا به خرابات تا لذت جان بینی، جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه. هر گوشه یکی مستی دستی زبر دستی، وان ساقی هر هستی با ساغر شاهانه. تو وقف خراباتی دخلت می و خرجت می، زین وقف به هوشیاران مسپار یکی دانه. ای لولی بربط زن، تو مست تری یا من؟ ای پیش چو تو مستی افسون من افسانه. از خانه برون رفتم مستیم به پیش آمد، در هر نظرش مزمر صد گلشن و کاشانه. چون کشتی بی لنگر کج می شد و مج می شد، و از حسرت او مرده صد عاقل و فرزانه. گفتم ز کجایی تو؟ تسخر زد و گفته جان، نیمیم ز ترکستان نیمیم ز فرغانه. نیمیم ز آب و گل نیمیم ز جان و دل، نیمیم لب دریا نیمی همه دردانه. گفتم که رفیقی کن با من که منم خیشت، گفتا که به نشناسم من خیش ز بیگانه. من بی دل و دستارم در خانه خمارم، یک سینه سخن دارم هین شرح دهم یانه. در حلقه لنگانی می باید لنگیدن، این پند ننوشیدی از خواجه علیانه. سرمست چنان خوبی کی کم بود از چوبی؟ برخاست فغان آخر از استن حنانه. شمس الحق تبریزی از خلق چه پرهیزی؟ اکنون که درف کندی صد فتنه فتانه. این غزل از غزل‌های بسیار معروف دیوان شمس که خب به لحن‌ها و دستگاه‌های مختلف هم خونده شده و نوعاً آشنا هستید، و اون تلاطم اقیانوسوار روح مولانا در امواج ابیات این غزل مشهوده. خب ما در آغاز دفتر چهارم هستیم، تا بیت 27 خواندیم. صحبت این بود که مولانا حسام الدین چلبی رو در ابتدای دفتر چهارم ستایش میکنه، بهش میگه تو آفتابی، تو خورشیدی، تو ضیاء الدینی، ضیاء برتر از نوره و نور خورشیده که باعث روشنی میشه تا مردم در داد و ستد اشتباه نکنن، پول تقلبی رو به جای پول واقعی نگیرن و کسانی که اهل حقه بازی اند و میخوان مردم رو گمراه بکنن از خورشید و نور خورشید خوششون نمیاد. اینا رو میگه تا میرسه به این بیت: انبیا با دشمنان برمیتنند، پس ملائک رب سلم میزنند. کین چراغی را که هست و نور کار، از پف و دمهای دزدان دور دار. دزد و قلاب است خصم نور بس، زین دو ای فریاد رس، فریاد رس. روشنی بر دفتر چهارم بریز، کافتاب از چرخ چهارم کرد خیز. هینز چهارم نور ده خورشیدوار، تا بتابد بر بلاد و بر دیار. هر کش افسانه بخواند افسانه است، وان که دیدش نقد خود مردانه است. خب در اینجا مولانا در ادامه ابیات قبل میگوید که انبیا مثل خورشیدن، دشمنانم اونایی هستن که از نور انبیا ناراحتن. انبیا با دشمنان بر میتنن، یعنی در میافتن. برتنیدن اینجا یعنی ستیزه کردن و دشمنی کردن. انبیا با دشمنان بر میتنن، پس ملائک رب سلم میزنن. ملائک در آسمان دو دست دعا بر میدارن وقتی که انبیا با دشمنانشون در حال پیکارن. اونا دعا میکنن که خدایا طرف انبیا رو موفق کن و به سلامت دار. این همون سلم و تسلیماییه که خدا میگه ان الله و ملائکته، که در قرآن اومده که اونا سلام و درود و سلامتی رو از آسمان برای پیغمبر رو اینا طلب میکنن. انبیا با دشمنان بر میتنن، پس ملائک رب سلم میزنن. اونا از خدا میخوان که جبهه حق رو تأیید بکنه و این پیامبران رو به سلامت بداره. حرفشون چیه؟ کین چراغی را که هست و نورکار. این چراغ انبیا، وجود انبیا که مثل یک چراغ میمونه که کارش نورآفرینیه، نورکاری میکنه. نورآفرینی میکنه، از پف و دمهای دزدان دور دار. این چراغ رو روشن نگاه دار، مانع خاموشی این چراغ بشو، اجازه نده که دزدان با نفس شوم خودشون و دم خودشون این چراغ رو خاموش کنن. اشاره به آیه 8 سوره صفه که یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم و نوره. این دزدان و کافران به قول مولانا اینا میخوان با پف و دم خودشون چراغ رو خاموش کنن، اما خدا این چراغ رو روشن نگه میداره. کین چراغی را که هست و نورکار، از پف و دمهای دزدان دور دار. این دعای ملائکه است. دزد و قلاب است خصم نور بس، زین دو ای فریاد رس، فریاد رس. میگوید که دشمن نور کیه؟ دزد دشمن نوره، چون تا تو تاریکی اون میتونه دزدی کنه. قلاب دشمن نوره. قلاب یعنی اون کسی که سکه قلب میخواد جا بزنه به جای سکه واقعی، اون از روشنی ناراحته. دزد و قلاب است خصم نور بس، یعنی فقط اینان، این جماعتان آدم های بدکار پلیدن. دزد و کلاهبردار و حقباز و متقلب، اینا دشمن نورن، دشمن انبیا. زیندو یعنی از دست این دو گروه، این جماعت ها، ای خدای فریاد رس، ای قیاس المستقیسین، ای فریاد رس، به فریاد ما برس. زیندو ای فریاد رس، فریاد رس. روشنی بر دفتر چارم بریز، کافتاب از چرخ چارم کرد خیز. در نجوم قدیم، در نجوم زمین مرکزی بطلمیوسی، اعتقاد بر این بوده که زمین مرکز عالمه و ماه در فلک اول یا چرخ اول، عطارد یا عطارد در فلک دوم و زهره در فلک سوم، خورشید در مدار چهارم یا فلک چهارمه. این اعتقاد قدیم بوده. حالا در نجوم کوپرنیکی و خورشید مرکزی معتقدن که درستم اینه دیگه، که خورشید در مرکز عالمه و زمین جای خورشید رو میگیره. اون وقت مولانا میگه که این دفتر چهارم یادآور چرخ چهارمه، فلک چهارمه، که در فلک چهارم هم خورشید مستقره. حالا این دفتر چهارم هم جای روشنیه. روشنی بر دفتر چهارم بریز، دعا میکنه، از خدا میخواد. کافتاب از چرخ چهارم کرد خیز، یعنی مبدأ آفتاب فلک چهارم بود، حالا این چرخ چهارمه و دفتر چهارمه. هینز چهارم نور ده خورشیدوار، تا بتابد بر بلاد و بر دیار. میگه این دفتر چهارم رو منشأ روشنایی بکن، خورشیدوار نور افشان کن که بر شهرها و بر دیار بتابد. هر که شفسانه بخوان دفسانه است، وان که دیدش نقد خود مردانه است. میگه البته یه دستن نمیفهمن مثنوی رو، مقصود مثنوی رو درک نمیکنن. میگن قصه گویی میکنه مولانا، داره افسانه گویی میکنه. میگه اونایی که مثنوی رو افسانه میپندارن خودشون افسانه ان. اینجا افسانه به معنای داستان بی پر و پایه‌ای که از یادها خواهد رفت هست. میگه آدمایی که مثنوی رو افسانه میخونن خودشون افسانه میشن. وان که دیدش نقد خود مردانه است. اونایی که این مثنوی رو واقعا یک تشریح حقیقت انسان میدونن، اونا کارشون درسته. نقد خود یعنی در واقع اون حقیقت انسان. وان که دیدش نقد خود، اون که اینجوری نگاه بهش میکنه، اون کارش درسته، اون مردانه است. اونایی که اینو قصه میپندارن افسانه هستن، اونایی که حقیقت میپندارن اونا کارشون درسته و اصولیه، در واقع پایه داره، ریشه داره، مردانه است. آب نیل است و به قبطی خون نمود، قوم موسی را نه خون بود آب بود. میگه در رودخانه نیل که در جریان بود، آب در جریان بود. برای قوم موسی که به حق بودن، دنبال پیغمبر بودن، این آب بود. اما برای قبطیای فرعونی این چی بود؟ خون بود. یعنی اونی که کافره و تیره دله، اون اینو یه چیز دیگه میبینه. مثنوی رو قصه و چرت و پرت فرض میکنه. فکر میکنه ما داریم حرفایی میزنیم که مردم تو قهوه خونه ها بشینن سرگرم بشن. میگه این حرفا چیه؟ اما اونی که اهل معناست اون میفهمه. آب نیل است و به قبطی خون نمود، یعنی در چشم قبطی خون می نمود. قوم موسی رو نه خون بود، آب بود. مولانا چند بار این مطلب رو در مثنوی ذکر کرده، از جمله در دفتر سوم میگوید این چنین لطفی چون نیلی می رود، چون که فرعونی چون خون می شود. میگه اگه ما فرعون صفت باشیم نیل برای ما خون میشه. در دفتر دوم هم همین معنا رو میگوید که یاد ده ما را سخنهای دقیق، دعا میکنه که تو را رحم آورد آن ای رفیق. از قول بندگان خدا به درگاه خدا میگه یاد ده ما را سخنهای دقیق که تو را رحم آورد آن ای رفیق. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها اسرار توست. این نیل، نیل آب که خون میشه در چشم فرعونیان، در چشم موساییان آبه، این همینه. آب نیل است و به قبطی خون نمود، قوم موسی را نه خون بود، آب بود. دشمن این حرف این دم در نظر، شد ممثل سرنگون اندر سقر. ای ضیاء الحق تو دیدی حال او، حق نمودت پاسخ افعال او. مولانا میگه که خیلی ها هستن که دشمن این حرفن. معلومه که در اون روزگاری که مولانا مثنوی رو میسروده حرف و سخن زیاد بوده، دشمن داشته مثنوی، ده منکر بودن، میگفتن این حرفا چیه. مولانا میگه دشمن این حرف این دم، یعنی در این لحظه در چشم تو، شد ممثل، یعنی تجسم پیدا کرد که سرنگون در جهنم افتاده. گویا مثلا در چشم حسام الدین کسانی که مخالف مثنوی بودن به صورت اهل جهنم ممثل شدن. دشمن این حرف این دم در نظر، شد ممثل سرنگونن در سقر. سقر یعنی جهنم. ای ضیاء الحق، خطاب به حسام الدینه، تو دیدی حال او، دیدی که چجوری بود. حق نمودت پاسخ افعال او. اونایی که منکرن این حرفای ما رو افسانه میخونن، جزای خودشون رو چشیدن، تو هم دیدی. اینجا افلاکی یه داستانی آورده که دیگه ما نقل میکنیم. بعد میگه دیده ی غیبت چو غیب است استاد، کم مبادا زین جهان این داد و داد. میگه که این چشم باطن بین تو، چشمی که به عالم غیب باز شده، مثل خود غیب استاده. یا اینکه چون عالم غیب استاده، این چشم غیب بین تو کم مبادا زین جهان این دید و داد. یا بهتر اینه که اون مصرع اول از دوم مستقل بخونیم. دیده غیبت چو غیب است استاد، یعنی چشم نهان بین تو، باطن بین تو استاده، مثل خود عالم غیب. کم مبادا زین جهان این دید و داد، این بصیرت که میتونه از ظاهر فراتر بره، فراتر از این افسانه هایی که من میگم، دید داره که مقصود اصلی رو میبینه و درک میکنه. این دید و داد، دید و دهش، این بصیرت و جود و سخا که در تو هست، این انشاءالله که از این دنیا کم نشه. دیده غیبت چو غیب است استاد، کم مبادا از این جهان این دید و داد. این حکایت را که نقد وقت ماست، گر تمامش میکنی اینجا رواست. میگه اجازه بده که ما یه حکایتی رو که شروع کردیم تمامش بکنیم. ناکسان را ترک کن بهر کسان، قصه را پایان بر و مخلص رسان. این حکایت گر نشد آنجا تمام، چهارمین جلد است آرش در نظام. آرش در نظام یه قصه رو شروع کرده بود مولانا، ناتمام مونده بود. وسط اون قصه هم یه قصه دیگه آورده بود، اونم ناتمام مونده بود. اینجا میخواد بره سر داستان. میگه که دیگه ناکسان رو به کسان واگذار کن، ناکسان رو ترک کن بهر کسان. میگه تو که با آدمای درست در ارتباطی، قید ناکسا رو بزن، فکرتو مشغول اونا مدار، برو سر قصه. حالا دفتر چهارم شده، حکایت ناتمامی رو که داشتیم تمام کن. حالا میاد اول قصه، تمامی حکایت آن عاشق که از اساس گریخت در باغی مجهول، خود معشوق را در باغ یافت و اساس را از شادی دعای خیر میکرد و میگفت که عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لكم. این عنوان طولانی این قصه ایست که مولانا یه مقدارش رو در آخر دفتر سوم گفته، دنبالش رو در دفتر چهارم میگیره. چی بود قصه؟ قصه این بود که یه جوانی عاشق یک زنی شده بود. 8 سال مدتها اقدام میکرد، به نتیجه نمیرسید. نامه مینوشت، اثر نمیکرد. هر کاری میکرد نتیجه عکس میداد. این بیچاره همینطور در حول و ولا بود، در فراز و فرود بود، احوالات خاصی داشت، تا اینکه یه اتفاقی افتاد. اتفاقم این بود که یه شبی این داشت توی یه کوچه تاریکی میرفت، یک باره اساس یعنی پاسبان، این عاشق رو دید، تصور کرد که او دزده، با اسب دنبالش کرد. این عاشق بیچاره از ترس فرار کرد، رفت توی باغی، یه باغی که معلوم نبود مال کیه، نمیدونست خونه کیه، زد توی باغ، فرار کرد رفت توی باغ. اونجا که رفت، خود اینم سوار اسب بود، اونجا که رفت یک باره اون معشوقی رو که سالها در آرزوی دیدنش بود و در آرزوی وصالش بود، تصادفاً تو اون باغ دید، اندران بودیم، یعنی تا اینجا گفته بودیم، اندران بودیم کان شخص از اساس، یعنی از دست پاسبان، برای این پست به قول معروف در زبان فارسی و ادبیات قدیم انواع و اقسام کلمات داریم، حالا ممکنه به درجات هم باشه، داروغه، جزمه، اساس، محتسب، عوام که حالا مولانا زیاد میاره تو همین ابیاتی که امروز میخونیم، شبگرد، بله اونم هست، شبگرد، جزمه، محتسب، داروغه، اینا همه برای پاسبانایی گفته میشده که شبا مراقب بودن، روزا مراقب بودن، مجرما رو دستگیر کنن. اندران بودیم کان شخص از اساس، راند اندر باغ از خوفی فرس. اون شخص عاشق از دست اساس فرار کرد و اسبش رو روند داخل یه باغی. بود اندر باغ آن صاحب جمال، که از غمش این در عنا بود 8 سال. همین که رفت تو باغ دید اون دلبر زیبارو و صاحب جمالی که 8 ساله که این آقا از غصه او در عذابه، در عنا یعنی در سختیه، با این دید که اونجا وایساده، اونجا تو باغه، سایه او را نبود امکان دید، همچو عنقا وصف او را میشنید. تو کجا؟ اینجا کجا؟ من امکان این که سایه تو رم ببینم نداشتم، بخت این که سایه تو رم ببینم نداشتم. تو برای من مثل سیمرغ بودی که فقط وصف تو میشنید. سیمرغ رو کسی ندیده، میگن معلوم الاسم و مجهول الجسم، یعنی واقعیتش رو کسی ندیده اما اسمش سر زبونا هست. همچو عنقا وصف او را میشنید، اما هیچ وقت در بخت خودش، به بخت خودش نمیدید که یک باره معشوق و محبوب خودش رو جلوی چشمش ببینه. سایه او را نبود امکان دید، همچو عنقا وصف او را می شنید، جز یکی لقیه که اول از قضا بر وی افتاد و شد او را دلربا. بعد از آن چندان که می کوشید او، خود مجالش می ندادان تند خو. نه به لابه چاره بودش نه به مال، چشم پر رو بی طمع بودان نهال. میگوید که این عاشق این معشوقش فقط یه بار دیده بود، همون نگاه اول، میگن یه نظر حلاله، این تو اون یه نظر فقط او رو دیده بود، یه لقیه. لقیه یعنی یک لقا، یه دیدار، جز یکی لقیه که اول از قضا، اونم اتفاقی، بر وی افتاد و شد او را دل ربا. دیگه بعد از اون اینو ندیده بود. بعد از آن چندان که می کوشید او، هر چه تلاش می کرد خود مجالش می ندادان تند خو. اون مهربون نبود، هیچ خلاصه فرصتی به این نمی داد که این او رو ببینه. نه به لابه چاره بودش نه به مال، این هر چه التماس می کرد چاره کار نمی شد، پول می فرستاد اثر نداشت. نه به لابه چاره بودش نه به مال، چشم پر رو بی طمع بودان نهال. نهال اشاره به همون دلبر نازک لطیف میکنه، یعنی همون معشوق، میگه چشمش سیر بود، چشم پر یعنی چشمش سیر بود، اصلا این نبود، کسی نبود که بشه با پول رامش کرد و دنبال پول نبود، بی طمع بود و لابه و چاره و مال اثر نمی کرد درش. اینو میگه بعد میگه عاشق هر پیشه ای و مطلبی، حق بیالود اول کارش لبی. چون بدان آسیب در جست آمدند، پیش پاشان می نهد هر روز بند. چون درف گندش به جست و جوی کار، بعد از آن در بست که کابین بیار. هم بران بو می تنند و می روند، هر دمی راجی و آیس می شوند. هر کسی را هست امید بری، که گشادندش در آن روزی دری. باز در بستندش و آن در پرست، بر همان امید آتش پا شده است. این چند بیت یه مطلبی رو بیان میکنه. مولانا رسمش اینه دیگه، یه داستان رو تا یه جایی میبره، یه مفهوم رو میگیره، بعد داستان رو متوقف میکنه، اون مفهوم رو باز میکنه و توضیح میده. میگه که این عاشق، حکایت شکایت همه عاشقاست. هر کسی که عاشق یه مطلبیه، یه مطلوبی داره، یا عاشق یه کاریه، عاشق هر پیشه یا مطلبی. این چیه داستانش؟ وضع همه اینا اینه که این عاشقا، هر کی عاشق هر چیزیه، حق بیالود اول کارش لبی. یعنی خدا در اون سرشت او، در باطن او، در خمیرمایه او، این لبش رو با مزه اون عشق تر کرده. یعنی ذوق اون مطلب و اون پیشه رو خدا به این چشونده، این رو دیوانه اون کار کرده. حالا هر کسی را بهر کاری ساختن، میل آن را در دلش انداختن. این خدا این کار رو میکنه. عاشق هر پیشه و مطلبی، حق بیالود اول کارش لبی. خدا اول کار یه چاشنی از اون ذوق و شیرینی رو به لبش چشونده. چون بدان آسیب در جست آمدن، پیش پاشان می نهد هر روز بند. یعنی خدا یه جرقه به آتش وجود اینا زده و اینا انگیزه پیدا کردن، شروع کردن به حرکت. این به اصطلاح انگیزه رو که یک در واقع وسوسه ایه تو جان هر کسی که آسودش نمیگذاره، اینجا مولانا اینو بهش میگه آسیب. میگه این آسیب وقتی سبب میشه که اینا به حرکت در بیان و شروع به جستجو بکنن. چون بدان آسیب در جست آمدن، حالا بعد از این که با این انگیزه اینا به راه میفتن، حالا تازه بازی شروع میشه. پیش پاشان می نهد هر روز بند. یعنی از یه طرف عاشقشون میکنه، از یه طرف سختی جلوشون میگذره. این اصلا کار خداست. چون بدان آسیب در جست آمدن، حرکت کردن در جستجو و طلب. اما اینجوری نیستش که شما بگی من میخوام و کار درست میشه. شوخی میکنن میگن گفته بود من فلان دختر خانوم میخوام 50% کار درسته، و اونی که من میخوام. بله این یه طرف قضیه است، اما که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. اصلا عشق یعنی این که تا طلب نکنی، تا سختی نکشی نمیشه. مثل که شما میخوای بری سر قله کوهنوردی بکنی، بله انگیزه شو داری، ولی باید بدونی سختی در کاره. 100 تپه و قله رو باید بری بالا به خیال این که دیگه تموم شد. اونجا که میرسی میبینی باز سرازیر باید بشی، یکی دیگه. و این آسونیا نیست. چون درف گندش به جستجوی کار، حالا که این عاشق رو فعال کرد، بعد از آن در بست که کابین بیار. بله، میگه حالا عاشقی؟ مهریه چی داری؟ بله، درسته که دلت میخواد. سرمایه چی داری؟ اینجوری نیستش که تا تو بگی خواستم تموم بشه، باید نقد بیاری، باید جون بکنی. اینجوری نیست که تا تو خواستی همه چی آماده باشه. هم بران بو میتنند و میروند، هر دمی راجی و آیس میشوند. راجی و آیس هر دو اسم فاعله. راجی اسم فاعله، از رجا یرجوه، به معنای امیدوار بودن. آیس هم از در واقع یأس، ریشش یأس، یأس یعنی مأیوس شد، یأس و مأیوس می شود. وقت اسم فاعلش میشه آیس. که یه بابایی آمده بود، الان اینم یه پرانتزی باز بکنم، واسه آیس پک، که یه کلمه خارجی، آیس به معنی یخ، پک هم به معنی بسته، میخواست مجوز بگیره که این محصول رو به نام آیس پک وارد بازار بکنه. خب طبق قانون گفته بودن این کلمه خارجیه، برو از فرهنگستان مجوز بگیر. اومد به ما گفت که این مجوز بدید. گفتیم خب آیس پک به معنی بسته یخ، مجموعه یخ، این که نمیشه که، برو اسم فارسی بذار. گفت که نه، این فارسیه، این بک به معنی قورباغه است که حالا بهش به پ تبدیل میشه، و آیس هم یعنی مأیوس. گفتیم یعنی تو روی این خوردنی این اسمو گذاشتی؟ گفت بله. گفتیم ما که نمیتونیم اجازه بدیم. بعد چند وقت دیدیم که سردر مغازه ها نوشتن قورباغه مأیوس، قورباغه مأیوس. رفته بود دادگاه از ما شکایت کرده بود، به قاضی گفته بود آقا من اسم محصولم گشتم آیس بک، آیس یعنی مأیوس، بکم یعنی قورباغه، و فرهنگستان اجازه نداده. قاضی هم گفته بود فرهنگستان غلط کرده، تو برو اسم محصول تو بذار. اگه یه وقت به سردر مغازه دیدین قورباغه مأیوس، این آیس، خلاصه اینجا منو یاد این حکایت انداخت که از نوادر روزگاره که یه همچین اتفاقی من خودم تو خیابونا دیدم، چون من مخالفت کرده بودم. هی هم اومد اصرار کرد، گفتیم آقا دست از سر ما بردار، آیس پک فارسی نیستش. رفت گفت من اصلا منظورم آیس بوده. حالا اصلا آیس در فارسی به معنی ناامید کی به کار میبره غیر مولانا؟ اونم 700-800 سال پیش بماند. حالا این برای رفع خستگی گفتم.
آتش است این بانگ نادان، نیست با هر که این آتش ندارد، نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
هم بران بو یعنی به اون آرزو، میتنند و میروند یعنی این عشاق خدا انگیزه رو براشون ایجاد کرده و این موتور محرک اینا میشه، اینا رو پیش میبره. اما یه لحظه امیدوار میشن، یه لحظه ناامید، بیم و امید دیگه، خوف و رجا. هر دمی راجی و آیس میشوند، یه لحظه امید دارن یا امیدوارن، یه لحظه مایوسن. هر کسی را هست امید بری، که گشادندش در آن روزی دری. میگه هر آدمی به یه چیزی امیدواره که یه دری توی اون مطلوب براش باز کردن، یه در باغ سبزی نشونش دادن، یه چراغ سبزی نشونش دادن که میشه اینجا یه بهره‌ای برد، یک امیدی هست. اما باز در بستندش و آن در پرست بر همان امید آتش پا شده است. یعنی لای در وا میکنن، این امیدوار میشه، میاد بره تو دره رو میبندن، اما این بیچاره در پرسته، یعنی عاشق این دره، تکون نمیخوره از کنار این در. همون بیت معروف دیگه، بازار خیش و آتش ما تیز میکنی، یعنی یه لحظه نشون میدی، یه لحظه درو میبندی، دیدار مینمایی و پرهیز میکنی. کار اینه دیگه، گفت شیدا از آن شدم که نگارم، شعر حافظ دیگه، اینا همه لطایف عرفانیه. شیدا از آن شدم که نگارم چون ماه نو ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رو ببست. دیدار مینمایی و پرهیز میکنی، بازار خیش آتش ما تیز میکنی. یعنی یه لحظه نشون میده، یه لحظه این ایجاد امید میکنه، بعد مشکل پیش میاد ایجاد یأس میکنه. دیدار مینمایی و پرهیز میکنی، بازار خیش و آتش ما تیز میکنی، منو دیوونه تر میکنی، قیمت خودت هم میبری بالا. این اصلا فرایند عشق و عاشقیه، در کار خدا هم همینطوره. هر کسی را هست امید بری که گشادندش در آن روزی دری، باز در بستندش و آن در پرست یعنی عاشق بر همان امید آتش پا شده است. آتش پا شدن یعنی دیگه روپا بند نیست، یعنی مثل آتش هی میپره بالا میپره پایین و تکون نمیخوره. چون در آمد، حالا بعد از این چند بیت که این مفهوم رو توضیح میده دوباره برمیگرده به داستان. چون در آمد خوش در آن باغان جوان، خود فرو شد پا به گنجش ناگهان. میگه همین که یک باره ناگهانی این جوان وارد این باغ شد، یهو دید پاش توی یک گنج فرو رفت. چه حالتی آدم پیدا میکنه، یهو ببینه زیر پاش یک گنجه، این معشوق خودشو جلوی روی خودش دید. مر اساس را ساخته یزدان سبب، تا زبیم او دود در باغ شب. بیندان معشوقه را او با چراغ، طالب انگشتری در جوی باغ. اتفاقی که افتاد این بود که خدا اون پاسبان رو، اون پاسبان شب رو، اون اساس رو سبب ساخته بود، یعنی مسبب الاسباب خدا بود، این وسیله شده بود که این عاشق تا زبیم او، یعنی از ترس اساس، دعوت در باغ شب. مر اساس را ساخته یزدان سبب، تا زبیم او دعوت در باغ شب. بیندان معشوقه را او با چراغ، طالب انگشتری در جوی باغ. یه وقت دید که اون معشوقش یه فانوس دست گرفته اومده سر جوی آب، انگشترش رو گم کرده بوده، دنبالش داره میگرده ببینه که توی جوی باغ کجاست. اینجوری شد که این آقا اون معشوق رو دید. پس قرین میکرد از ذوق آن نفس، با ثنای حق دعای آن اساس. حالا این نفس زنون هول شده بود، اینقدر خوشحال شده بود که هم شکر خدا رو میکرد، هم دعا به جون اون پاسبانه، و هی میگفتش که خدا خیرش بده. این دوتا رو با هم دیگه جفت کرده بود، جور کرده بود. پس قرین میکرد، یعنی مقارنه هم، از ذوق، از شدت خوشحالی آن نفس در اون لحظه چی و با چی یکی کرده بود؟ با ثنای حق دعای آن اساس. هم خدا رو شکر میکرد، هم دعای اون پاسبان رو میکرد. که زیان کردم اساس را از گریز، 20 چندان سیم و زر بر وی بریز. حالا چیه این بیت رو اینو معنی کنم تا بقیه ابیات رو بخونم. گفت که خدایا اگه این اساس، این مأمور منو گرفته بود میبرد، یه پولی بهش میدادن. ظاهرا اون موقع مثلا وقتی یه مجرمی رو کسی دستگیر میکرده یه پاداشی بهش میدادن. گفت من که دست این فرار کردم یه ضرری بهش رسوندن دیگه، خدایا تو 20 برابر بهش عوض بده. حالا این داشت قصه اونو میخورد و دعا میکرد که زیان کردم. زیان کردم یعنی زیان رساندم. که زیان کردم اساس را از گریز، من که فرار کردم باعث خسارت اون شدم. 20 چندان 20 برابر سیم و زر بر وی بریز، دعا میکرد. از اوانی مرور را آزاد کن. اوان یعنی همون اساس و گزمه و محتسب و داروغه و شبگرد و هرچی که بگیم. از اوانی مروه را آزاد کن، آنچنان که شادم او را شاد کن. سعد دارش این جهان و آن جهان، از اوانی و سگیش وارهان. گرچه خوی آن اوان هستی خدا، که همار خلق را خواهد بلا. گر خبر آید که شه جرمی نهاد بر مسلمانان، شود او زفت و شاد. ور خبر آید که شه رحمت نمود از مسلمانان، فکندان را به جود. ماتمی در جان او افتد از آن، صد چنین ادبارها دارد اوان. او اوان را در دعا در می کشید، که از اوان او را چنین راحت رسید. این ابیات چی می خواد بگه؟ میگه این دعا میکرد اون پاسبانه رو، اون مأمور رو، بگیم مأمور. حالا میگفت خدایا اینو از این شغل نجاتش بده، از اوانی مروه را آزاد کن، آنچنان که شادم او را شاد کن. گفت این شغل خوبی نیست، همطور که من خوشحال شدم اونم خوشحالش کن. سعد دارش این جهان و آن جهان، خدایا سعادت دارین، سعادت دو جهان نصیبش کن، هم این دنیا هم اون دنیا. خدایا او رو به سعادت برسون. از اوانی و سگیش وارهان، یعنی داره فوش میده، میگه که این مامورا پاچه مردم میگیرن مثل سگن، اینا رو، این آقا رو از این شغل نجاتش بده. حالا یه وقت تصور نشی که ما داریم اهانت میکنیم، نیروی انتظامی یا به دل نگیره این حرفا رو. حرفا مال قدیم بوده، مال اون زمانا بوده، به قول ما مال قبل از انقلاب بوده این حرفا. آره مال بله، به دوستان ما پلیس خدمتگزار به دل نگیره. یه وقت مولانا قصه زمان خودش رو داره، میگه که اینا با مردم بد تا میکردن، اینم دعا کرده که میگه اینا نجاتش بده از این حالا. میگه این مامورا عادتشون اینه، گرچه خوی آن هوان هسته خدا، که هماره خلق را خواهد بلا. اینا دوست دارن که همیشه مردم گرفتار باشن، خوی عادتشون اینه. گر خبر آید که شه جرمی نهاد بر مسلمانان، شود او زفت و شاد. میگه اینا اگه بفهمن که حکومت، شاه یک جرمی رو، یک کار رو جرم دونسته، اینا خوشحال میشن که از فردا میتونن برن یه در بگیرن و مثلا حالا چیزی گیرشون بیاد. عکسش زفت یعنی فربه، یعنی باد میکنن به خودشونو چاق میشن. عکسش هم هست، ور خبر آید که شهر رحمت نمود از مسلمانان، فگندان را به جود. حالا اگه بشنون که دستگاه به قول معروف حکومت، شاه بخشیده، اصلا یه جرمی رو بخشیده، عفو کرده، جود و سخا کرده و این رو ساقط کرده، دیگه گفته این کار جرمی. اینا ناراحت میشن، ماتمی در جان او افتد از آن، عزا میگیرن که تا دیروز ما میتونستیم بریم اینا رو بگیریم، از امروز گفتن دیگه جرم نیست. ماتمی در جان او افتد از آن، صد چنین ادبارها دارد عبان. اینو مولانا میگه، میگه به اصطلاح این مامورا که مامور جلبن و دنبال آدم ها هستن و مجرم ها رو بگیرن، اینا وضعشون اینجوری، نکبتی کارشون. بالاخره شغل خیلی خوشایندی که نی، حالا اگرم نباشه که اوضاع خیلی بدتر میشه، ولی پلیس کارش اینه که دائم با مجرم سر و کار داره و گرفتاری داره و اینا. حالا این حداقل است که شامل حال پلیس امروز و پلیس هزار سال پیش هم میشه، که پلیس تا کسی خرابکار و مجرم نباشه و تا یه جا اتفاق بدی نیفته، بالاخره کسی سراغ پلیس نمیره. این یه واقعیته. میگه حالا این شغل اینجوری که اینقدر گرفتاری داره، او عوان را در دعا در میکشید که از عوان او را چنان راحت رسید. حالا این شده بود دعاگوی این مامورا. چرا؟ چون از عوان بهش یه همچین راحتی رسیده بود، یعنی چون این مامور باعث شده بود که یه همچین خوشی آید این بشه و همچین فرصتی براش پیش بیاد که اون معشوق نادیده رو بدون اراده خلاصه یهو ببینه، حالا شده بود دعاگوی اون مامورا. بر همه زهر و برو تریاق بود، آن عوان پیوند آن مشتاق بود. میگه همه از دیدن مامور فرار میکردن، ناراحت بودن. عوان یعنی مامور واسه همه زهر بود، اما واسه این یکی پادزهر شده بود. واسه همه درد بود، واسه این یکی درمان شده بود، دارو شده بود. تریاق ضد زهر بوده، دارو بوده، پادزهر بوده. بر همه زهر و برو تریاق بود، آن عوان پیوند آن مشتاق بود. یعنی باعث شده بود که این پیوند پیدا بکنه، به وصال برسه و به اون معشوقش. این مقدمات برای چی میگه؟ میخواد وارد یک بحث مفصل فلسفی و کلامی و اجتماعی بشه. حرفش اینه: پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد، این را هم بدان. در زمانه هیچ زهر و قند نیست، که یکی را پا دگر را بند نیست. مر یکی را پا دگر را پای بند، مر یکی را زهر و بر دیگر چو قند. زهر مار آن مار را باشد حیات، نسبتش با آدمی باشد ممات. خلق آبی را بود دریا چو باغ، خلق خاکی را بود آن مرگ و داغ. همچنین بر می شمر ای مرد کار، نسبت این از یکی کس تا هزار. این ابیات که خوندم اینا حاوی یک مطلب بسیار مهم، همطور که عرض کردم، دینی، فلسفی، اخلاقی، اجتماعی است، که یه چیزی برای یکی خوبه، برای یکی بده. این مطلب خیلی ظریف و دقیقه که لازمش اینه که ما فرصت کافی داشته باشیم انشالله واردش بشیم. چون در پایان وقت هستیم، توضیح این ابیات رو به نوبت دیگری موکول میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.